گذشت زمان یه اتفاق خاصی افتاده و اون اینه که بعضی ها این عنوان را تغییر دادن. یعنی اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا فلسطین کرانه باختری نوار غزه است، همونم به دست نیوردن البته.
بله.
اومدن عناوین کوچکتری را مطرح کردن. راهپیمایی که الان در غزه حدود یک ماهی است که شروع شده، اینها میگن ما میخواییم برگردیم به سرزمین خودمون.
درسته.
به خانه آبا و اجدادی خودمون. این خانه ها کجاست؟ در اطراف همین غزه است. اینها را از اونجا آواره کردن. اینها دیگه نمیگن کرانه باختری و نوار غزه.
بله.
میگن فلسطین از نهر تا بحر.
بله.
هر کی باید برگرده به خونه خودش و یهودیان باید برگردن به خونه های خودشون در اروپا. این اتفاقا عنوانی که اینها انتخاب کردن به نظرم عنوان اصلی این بحرانه. اونهایی که این بحران را نمیدونم مرزی و نمیدونم مسائل دیگه تغییر دادن، اشتباه کردن و به نتیجه هم نرسیدن. اینکه مردم این عناوین را اصلاح کردن و به یک نتیجه درستی رسیدن، بله شهید دارن میدن، اما یادمون نره در کربلا هم شهید دادیم ولی موجب بیداری شد. در غزه همین اتفاق داره میفته، مردم دارن بیدار میشن. امروز در کرانه باختری همه فلسطینیان اومدن به میدان. چرا؟ به دلیل اینکه دیروز برادرانشون در غزه شهید شدن. این موجب بیداری میشه، این موجب یک انتفاضه جدید میشه، این موجب این میشه که دنیا اسرائیل را محکوم بکنه و این اجماع داخلی و بین المللی و بسیاری از جوامع عرب هم من به نظرم ببینید خون شهید.
بله.
تأثیر گذاره، بیداری ایجاد میکنه و در کشورهای عربی در این رژیم هایی که متاسفانه به سمت اسرائیل حرکت میکنن این بیداری قطعا اتفاق خواهد.
بله.
افتاد و این موجب تغییر بسیاری از معادلات در سطح فلسطین و منطقه و بین الملل.
انشاءالله همینطور خواهد بود. به حال عربستان سالها خودش رو در واقع رهبر امت اسلامی قلمداد میکرد، داره با تجربه میکرد حالا سرزمین وحی در داخل این جغرافیا هست، ولی الان در واقع اون که میگیم به فایل میکواد بگیریم که واقعا داره بطن و باطن خودش رو داره نشون میده در این جریانات.
بله همینطوره.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون، محبت کردید. ان شاءالله بتونیم باز هم با شما گهگاهی صحبت کنیم. متشکرم، خدا نگهدارتون. سلامت باشید. ما همچنان با برنامه به سوی قدس با شما همراه هستیم، برنامه‌ای که به مناسبت تحولات دیروز فلسطین تقدیم حضور شما میشه و تقدیم 60 شهید از سوی مردم فلسطین که تقدیم آرمان فلسطین شد دیروز. گزارش همکارم آقای کاظمی تهیه کرده، این گزارش رو به اتفاق بشنویم. باز خواهیم گشت با آقای تو سید افغانی خواهیم بود ان شاء الله.
سال گذشته بود که رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را اعلام و سند آن را در پیش رسانه‌های تصویری امضا کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم پس از اعلام ترامپ حمایت خود را از این موضوع اعلام کرد.
به صراحت اعلام میکنم که موضع ما همیشه این بوده و هست که سفارتخانه آمریکا در اسرائیل باید اینجا در اورشلیم باشد. اورشلیم پایتخت اسرائیل است و درست و به جا این است که نه فقط سفارتخانه آمریکا بلکه سفارتخانه های دیگر کشورهای خارجی هم به آنجا منتقل شوند.
مردم مظلوم و مقاوم فلسطین خشم خود را به تصمیم ترامپ درباره انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به نمایش گذاشتند.
رئیس آمریکا، الشعب العربی،
این یک لحظه سرنوشت ساز در تاریخ نبرد عربی اسرائیلی است و ما معتقدیم به زودی روزی فرا خواهد رسید که ترامپ میفهمد این تصمیم از احمقانه ترین تصمیم هایی است که در تاریخ آمریکا اتخاذ شده است.
افکار عمومی و مردم آگاه در جای جای جهان نیست که قلبشان برای اولین قبله مسلمانان میتپد، این اقدام ترامپ را محکوم کردند. اما از هفته های گذشته مردم در نوار غزه و دیگر نقاط فلسطین در راهپیمایی های گسترده با نام حق بازگشت اعتراضات خود را به گوش جهانیان و به ویژه دولت آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیست رساندند.
اتى اهالي الاسرى الى الى هنا الى خيمه
خانواده های اسرا به اینجا آمدن تا به دفاع از حق آوارگان برای بازگشت به سرزمین مادری تاکید کنند. این تجمع در چارچوب راهپیمایی هایی است که در دفاع از حق بازگشت آوارگان برگزار می شود.
امروز روز خشم و روز جنگ است. همانطوری که میبینید همه فلسطین از زن و مرد و پیر و جوان و کودک به سمت سرزمین خود حرکت میکنند تا به همه جهان بگن که خاک خود را میخواهند.
باید وارد سرزمین و مناطق خودمون بشیم. سرزمینی که غارت و چپاول شده. با این کار به همه کشورهای عربی این پیامو میدیم که این حق ماست و صهیونیست ها این مناطق را از ما گرفتن.
جنبش های حماس و جهاد اسلامی هم تاکید کردند در دفاع از قدس و حمایت از آن کوتاهی نخواهند کرد.
از پرده در افتاد غم پنهانی قدس، آخر به سر آید شب ظلمانی قدس. با سامریان بگو که موسی برسد، آزاد کند یوسف زندانی قدس، آزاد کند یوسف زندانی قدس.
خب سپاسگزارم از آقای مهدی کاظمی گزارشگر خوبمون که این گزارش رو برامون تهیه کرده بودند. گفتگوی ما با آقای دکتر سید افقایی ادامه خواهد یافت. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه انشالله.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام و عرض ادب و روز بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر، جغرافیای اعتراضات دیروز در کجا بود؟ علاوه بر غزه کرانه باختری چطور بود وضعش؟ باختن حالا با توجه به برخی از مواضع آقای محمود عباس، اعتراضات در اونجا چگونه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از شاید خدمتون، جغرافی اعتراضات مرکز ثقلش خود غزه است.
بله.
و مناطق پیرامونی غزه و بیشتری شهدا رو هم غزه تقدیم کرد دیروز.
درست.
بیش از 50 شهید، یک آمار رکورد شکنی است واقعا و نشون میده نتانیاهو و این مرد جنایتکار نخست وزیر رژیم صهیونیستی،
بله،
کاملا دست سربازای خودش رو و دشخیمان خودش رو باز گذاشته. امروز سخن خطرناکی رو مطرح کرده نتانیاهو، گفته که اگر خواستن از اون در واقع سیم خاردار عبور کنن، همشونه به رگبار ببندید، به هیچ کس رحم نکنید.
بله.
خب الان در واقع یک نوع خودشیفتگی خاصی مخصوصا بعد از عملیات انتقال سفارت ایالات متحده آمریکا از تل آویو به قدس در واقع پیدا کرده آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، و فکر میکنم که امروز هم باز ما شاهد
اعتراضات باشیم،
شهدا باشیم.
لیبرمن هم اعلام کرده بود که غزه اگه بخواد اعتراض کنه جانش رو در واقع بر سر این موضوع خواهد گذاشت. یعنی معلوم میشه که برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای کشتار فلسطینیان برنامه‌ریزی شده در سرزمین‌های اشغالی.
این یک روی سکه است. روی دوم سکه، ظاهرا اطلاعات دقیق هم دارن که فلسطینی‌ها مصمم هستن که عبور کنن.
بله.
اینم هست، یعنی اینا محاسباتشون به این ترتیبه. جناب
درست.
منطقه دیگر بیخ و گوش سفارت در واقع ایالات متحده آمریکا در قدس تظاهرات قابل توجهی صورت گرفت توسط مردم در واقع ساکن قدس شریف. اونجا هم تظاهرات بود و بعضن سرکوب هم شد، گاز اشکاور استفاده شد، از باتوم برقی و شوکر استفاده شد. اونجا هم همزمان و خب باستاب هم داشت.
درست.
منطقه دیگر بخش رام الله بود، علارغم در واقع سکوت خائنانه محمود عباس و همکاری ادامه همکاری های امنیتیش با رژیم صهیونیستی.
بله.
و قولی که به آمریکایی‌ها و به سعودی‌ها داده که من مخالفت جدی ندارم،
ساکت میشم.
بله، ساکت میشم، حق و سکوت پرداخت کردن. مردم رام الله واقعا کم نگذاشتن، خدا خیرشون بده و روز به روزم حضور جوانان رام اللهی پا به پای جوانان در واقع غزه‌ای داره الحمدلله مشارکتش چشمگیرتر و پسندیده تر میشه.
آقای دکتر یه دو تا بحث اینجا مطرحه، یک بحث در واقع پیامی که این انتقال سفارت دیروز داشت برای امت اسلامی و برای دولت‌های اسلامی اگر واقعا خودشون رو به خواب غفلت نزده باشن، و اونی که امریکایی‌هایی که تا حالا در واقع جست بی‌طرفی می‌گرفتن و میگفتن ما دنبال این هستیم که در واقع مذاکرات سازش رو بی‌طرفانه بین فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها برقرار کنیم، در واقع عملاً دیگه در واقع هیچ بهانه‌ای در هیچ کجا وجود نداره برای اینکه به هر حال بدونن که امریکایی‌ها واقعاً بی‌طرف نیستن و کاملاً اتفاقاً طرفدار رژیم صهیونیستی هستند. به نظرتون میاد که دولت‌های اسلامی واقعاً بیدار میشن از این خواب غفلت؟ یعنی دارید یه بهانه‌ای وجود داره برای اینکه این رو بازم نپذیرن و این خودشون اینقدر ساده لوحانه در واقع باور کنن این مسائل رو؟
با کمال تأسف باید عرض کنم خدمتتون اکثر حکام و نه ملت‌های مسلمان، اکثر حکام کشورهای اسلامی در واقع دستشون در این جنایت پیداست. ببینید بعد از اعلام ترامپ بر انتقال سفارت و اعتراف به این که بیت المقدس پایگاه یک پایتخت یک پارچه و ابدی رژیم صهیونیستی هست، خب یه جلسه فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در استانبول یادم برگزار کردن و میزبان ترکیه بود، آقای اردوغان.
بله.
در همون جلسه در عین این حرکت خائنانه و غیر قانونی و غیر اخلاقی ترامپ مبنی بر اعتراف به پایتختی بیت المقدس رژیم صهیونیستی، همونجا هم به یک نحوی صحه گذاشتن، اون تا آمدن نصف و نصفش کردن. دقیقا در قطعنامه پارانه اعلام شد که قدس باید همچنان دو پارچه و دو تیکه باشه، قدس غربی دست صهیونیست‌ها باشه، قدس شرقی دست حکومت خودگردان و فلسطینی‌ها باشه، در حالی که اصلا وقتی اصل مشروعیت رژیم صهیونیستی زیر سوال هست.
بله.
و تقسیم چیه دیگه؟ شما به چه حقی از کی شما واقعا اجازه گرفتید که نیمه از قدس شریف، قدس غربی رو بخواید به رژیم صهیونیستی واگذار بکنید؟ از کیسه خلیفه می‌بخشید؟ بنابراین یه ضرور مسئله هست، به زبان فارسی میگن آب از چشمه گله.
درسته.
اگر رژیم صهیونیستی و اگر آمریکا مطمئن نبود که واقعا جهان اسلام سکوت نمی‌کنه، این اقدام رو و این جنایت رو مرتکب نمی‌شد. ولی اینها اول در واقع اماننامه یا قول از حکام کشورهای عربی و اسلامی گرفتن و بعد دست به چنین اقدامی زدن. من یادمه سال 68 بعد از شکست عرب و اسرائیل، آقای دوهان یکی از همین صهیونیست‌های افراطی به مسئول اقصا حمله کرد.
بله، بله.
آتش زد مثل
بله.
مایکل دوهان. اون زمان خانم گلدمایر نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود، گفت من تا صبح نخوابیدم، فکر کردم الان سنگ سنگ خونه ها رو سرون خراب میکنن مسلمان ها، ولی وقتی صبح بیدار شدن بیدار اصلا هیچ خبری نیست. از اون زمان اینها جری شدن اون زمان. لذا مردم جناب عمومی، مردم فلسطین ببین در یک روز 51 شهید تقدیم کردن چیز شوخی نیست.
آمار رسیده به 60 آقای دکتر. بله. آخرش هم یه نوزاد 8 ماه هست متاسفانه.
و بیش از 2000 نفر هم زخمی هستن. این نشون میده مردم واقعا پاکار اومده. یعنی بحث هویتشون، بحث تاریخشون، بحث فرهنگ و بحث دین و عقیده شون، بحث شرف و کرامتشون.
بله. درسته.
مگه ساکت میشینن؟ لذا ما داریم کار خود رو میکنیم، داریم الحمدلله حمایت میکنیم، در رأس محور مقاومت هستیم. فلسطینی‌های بیرون از فلسطین دارن کمک میکنن، لبنان، حزب الله، سوریه، علیرغم تمام مشکلات و زحماتی که در واقع اینها برای دولت سوریه ایجاد کردن، کشور رو خراب کردن، ولی هنوز در موضع‌گیری‌هاشون، هنوز در کمک‌هاشون پای کار هستن و ملت‌های منطقه، حتی تظاهرات در قلب برخی از پایتخت اروپایی هست، اما گله از این حکام خائن و در واقع مزدوری هستن که دست در دست دشمن دارن.
دوست.
و ببینید چه نمکی، عذر میخوام در یک جمله های امام، اگه وقتم تموم شده
نخواهش مونه وقت داریم،
نمک ریختن بر زخم بچه های فلسطین، این اماراتی ها، این سعودی ها، این بحرینی ها. بحرین عملیات جولان رو محکوم میکنه، میگه ما کنار مردم اسرائیل هستیم. امارات تیم فوتسال بانوانشون با تیم فوتسال بانوان رژیمنسی مسابقه میدن و ببین چه معاشقه قبل از مسابقه میکنن، ماچ و بوسه در آغوش کشیدن یکدیگر عمدن. ببینید در همزمان که دارن کودکان فلسطینی، جوانان فلسطینی مثل برگ خزان دارن با قناسه های دشمن رژیم صهیونیستی دارن شهید میشن، اینا همدیگر در آغوش میکشن. اینا باید در واقع اول امت اسلام همون گونه که حضرت امام قدس الله نفسه زکی فرمود، گفت اگر طریق قدس از کربلا میگذرد اول امت اسلام باید تکلیفش با این حکام خائن روشن بکنه. اینها ما نمیشن، وگرنه به قول حضرت امام اسرائیل رو اگر هر مسلمان یه سطل آب آب اسرائیل میبره. ولی خب اینا مردم رو گودبند کردن، مردم رو به زنجیر کشیدن این حکام، و امیدوار هستیم که ملت ها به قول شما بیدار بشن از خواب غفلت و بیش از این این ننگ رو بر خودشون نخرن و تحمل نکنن.
ممنون. همچنان با آقای دکتر صدقایی خواهیم بود، سعی بزنیم به اتاق فرمان یک رفت و برگشتی داشته باشیم. باز هم با شما خواهیم بود در برنامه به سوی قدس و میهمان ارجمند برنامه آقای دکتر سید افقهی.
خیزید ای نام‌آوران، گاه رحیل است، تیغ فلک در دست و خضر ره دلیل است. جرم است اگر این فتنه در دوران بماند، هنگام یاری کردن قدس عزیز است.
مسئله فلسطین امروز در رأس مسائل سیاسی دنیای اسلام و امت اسلامی است. همه موظفند از فلسطین و آزادی فلسطین و نجات ملت فلسطین دفاع کنند و براش مجاهدت کنند و کار کنند. دشمن در این زمینه هم درمونده است، این رو بدانید. حالا اینی که ادعا میکنن که میخواهند قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام بکنن، این از عجز اینهاست، از ناتوانی اینهاست. در قضیه فلسطین دستهای اینها بسته است. با این کار هم ضربه بزرگتری خواهند خورد، بلا شک دنیای اسلام در مقابل اینها خواهد ایستاد. قطعا دشمن نمیتواند در قضیه فلسطین موفقیت مورد نظر خودش رو پیدا کنه و فلسطین آزاد خواهد شد. تردیدی نیست که فلسطین آزاد خواهد شد. ممکنه یه اندکی دیرتر اندکی زودتر، لکن قطعا این اتفاق خواهد افتاد. این مبارزه امت اسلامی برای نجات فلسطین انشاءالله به نتیجه خواهد رسید.
ای محبت افلاکیان، ای عرض مورود، وی معبد خاص خدا، ای گنج مقصود، ای سرزمین پاکی و نور و طهارت، وی جایگاه وحی و انذار و بشارت، ای سرزمین پاکی و نور و طهارت، وی جایگاه وحی و انذار و بشارت.
همچنان با برنامه به سوی قدس با شما عزیزان همراه هستیم، برنامه‌ای که مناسبت تحولات دیروز سرزمین‌های اشغالی فلسطین اتفاق افتاد و اعتراضاتی که منجر به شهادت 60 تن از جوانان و کودکان و زنان مردم فلسطین شد که تقدیم آرمان فلسطین شد در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس. آقای دکتر صدقایی، به نظر میرسه تحولاتی که دیروز صورت گرفت، مخصوصا بحث انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، یک جور روحیه دادن به صهیونیست ها و به در واقع ساکنان این سرزمین هست، صهیونیست هایی که در این سرزمین ساکن شدند. ما در تحولات در واقع لبنان و سوریه و تلاشی که نتانیاهو انجام داد برای بازداشتن ایران از یک پاسخ کوبنده بهش در سفر به مسکو، دیروز هم در این مراسم انتقال سفارت همه کسانی که اونجا صحبت میکردن، یکی از در واقع ترجیح‌بندهای صحبت‌هایشون بحث ایران بود که خلاصه ما ایران چیکار میکنیم توام. به نظر نمیاد این در واقع یک نوع تجروحیه باشه برای صهیونیست‌ها و اونها از ترسشون دارن اینطور خودشون رو دست بالا میگیرند؟
حالا این یکی از دلایلش هست، قطعا اینطوره جناب امی، اما بحث این که اینها روی ایران تمرکز کردن، این خب خیلی معنیدار میتونه باشه. شما شاهد بودید وقتی این ضربه جولان رو اینها دریافتن و ضربه واقعا کمر شکنی بود در اون منطقه برای اینها و غافلگیر کننده، علارغم این که ارتش سوریه اعلام کرد که ما زدیم، چرا تا کنون رژیم صهیونیستی هنوز که هنوزه وقتی مسئله جولان مطرح میکنه
ما رو مسئول میدونه
میگه ایران زده؟ چرا؟ این چند حکمت به قول خودشون توش هست و تعقیب میکنن. دلیل اول اینه که میخوان بگن خب حالا ما اون ضربه که تیفور زدیم اینجا دیگه تموم شد، ایران زد ضربه، ما دیگه با هم دیگه به قول معروف
بی حساب شدیم
یه رویه شدیم، در حالی که ایران اصلا چون چیزی رو قبول نکرده و هنوز حق پاسخ دادن رو بر خودش محفوظ میدونه و اصلا این ضربه رو
ضربه ما نبوده،
با توجه به توانی که ایران داره این اصلا یه ضربه در شأن خودش نمیبینه.
درسته.
ارتش مسئله دیگه خواستم بگن که ایران زده، که اگر ایران زد بگن ببینید ایران یه بار زد، ما سکوت کردیم دیگه پاسخ ندیم، الان خود ایران دوباره برگشت ما رو زده، اینجا میخوان ما رو محکوم کنن.
بله.
خب اگر چون اتفاق بیفته ایران ضربه اصلی خودش رو بزنه که هنوز نزده، خب اون وقت دیگه راهکار برای احتمال ورود احتمالی آمریکا یا کمک مستقیم یا مستقیم آمریکا، محکوم کردن جامعه توسط محکوم شد ما رو محکوم میکنن جامعه جهانی که شما آقا یه بار زدید بس دیگه جولان زدید، خب دیگه الان چرا دوباره شما زدید؟ اسرائیل گفته من نمیزنم. این و این که میخوان بگن که توان سوریه اینقدر قوی نبوده که با این دقت
بتونه بزنه
نقطه زن، اونم یک مرکز بسیار حساس. بنابراین این تأکید بر این که ایران داره میزنه، ایران زده، ایران میخواد بزنه، حالا اینه، در حالی که ما نه، اگر بخوایم بزنیم با کمال افتخار میگیم ما زدیم، هنوز ایران نزده و این ضربه و این حق رو برای چرا حالا ایران اعلام نمی کنه کی میخواد بزنه، کجا میخواد بزنه؟ میخواد اینا همواره
در اضطراب باشن،
اضطراب و حراس و جنگ
واقعا هم هستن آقای دکتر، واقعا از صحبت هاشون، از نوع برخوردها و واکنش هاشون کاملا مشخصه.
آقای دکتر ضربه، آقای امامی عزم میخوام، این ضربه به قدری خوردناکشون بود، سنگین بود که گفتن آقا ما دیگه نمیخوایم بجنگیم.
بله.
پیغام پسخان برای ما فرستادن از طریق کشور اروپایی که به ایران بگید ما قصد ادامه جنگ دیگه نداریم. اینقدر حالا تا ذکر کردم این یه بول معروف مستوره بوده، اونم ارتش سوریه زده نه ایران.
بسیار خوب. آقای تو بحث دیگه‌ای که مطرح هست اینجا بحث واقعا دوگانگی سازمان‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر هست، در حالی که مثلا در یمن در اون اتفاق میفته، در فلسطین اتفاق دیروز افتاد، ولی باز هم امریکایی‌ها در واقع درخواست کویت رو برای در واقع تحقیقات مستقل در جریان حوادث دیروز غزه رد میکنن. چرا اینقدر این سازمان ملل فشل شده و اینقدر داره منفعلانه برخورد میکنه؟
ببینید این عذر میخوام، من این چیزی باید دوباره توضیح بدم آقای امامی.
بفرمایید در خدمت شما هستم.
آمریکا یه سلطه آشکار داره که همین لشکرکشی‌ها و ناوگان‌های ناو هواپیمابرشه و موشک‌های کذایی و ماهوار و ایوکس و بمب افکن استراتژی‌ها و فلان و لشکرکشی. این دشمن قدرت آشکار آمریکا است. سازمان ملل قدرت پنهان استقلال جهانی است عزیز من. امکان نداره سازمان مللی که ما میشناسیم، شورای امنیت با این ترکیب 3 در مقابل 2، 3 کشور آمریکا و فرانسه، انگلیس در مقابل روسیه و چین، زورشون نمیرسه روسیه و چین. دست اینها. سازمان یونسکو، سازمان FAO، سازمان بهداشت جهانی، سازمان فلان حقوق بشر، اینا همش جزء همون سیستم سلطه پنهانه. یعنی چی؟ یعنی کاری که آمریکا نتواند از به صورت مستقیم و علنی خودش مورد در واقع تجاوز کشور تجاوز کنه به کشور یا یه جایی که خودش محدودیت‌های داره، هزینه برداره، از طریق همین سازمان‌ها با همین اعمال فشارها این کارو می‌کنن. پس هر حرکتی که برخلاف منافعش باشه وتو میکنه، کارشکنی میکنه و زیر سوال میبره. هر حرکتی که در راستای منافعش باشه تایید میکنه، تشویق میکنه و حمایت میکنه. من دو تا مثال براتون میزنم.
بله.
مثال اول همین کووید، حالا خوب شد گفتید کووید، همین کووید تقاضای جلسه فوق‌العاده برای بررسی شرایط انسانی در قوطه شرقی زمانی که ارتش سوریه قوطه شرقی داشت پاکسازی میکرد.
درسته، کاملا
بلافاصله جلسه تشکیل شد. همین کویت الان در غزه
تقاضا کرده
نمیذارن. چرا؟ چون اونجا تروریست‌ها رفقاشون بودن، مورد حمایت آمریکا بودن، جلسه رو از کویت پذیرفتن، پیشنهادش رو عملی کردن. ولی که اینجا چون اینا ضد رژیم سنیسی هستن و ضد منافع آمریکا میخواد این جلسه برگزار بشه و ممکنه رژیم سنیسی محکوم بشه، همون کویتی که اونجا قبولش کردن اینجا قبولش نکردن. این نشون میده که سازمان ها آلت دست خودشونه، قدرت پنهان خودشونه، در خود به مقررات، قطعنامه، قانون، فلان اینا میان و اعمال سلطه میکنن.
بسیار خوب. ما دو دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، یک سوال دیگه از مسئلهتون بپرسم. حالا به هر حال با تعجب به واکنش ها و عدم موضع‌گیری در واقع سه کشور مرتجع عرب مثل عربستان و بحرین و امارات، انتظار این که سازمان همکاری اسلامی هم بشه بتونه یک در واقع واکنش مناسب بگیره خیلی بعیده، یا حتی کنفرانس عرب. میخوام ببینم حالا ارزیابیتون از ادامه تظاهرات مردم فلسطین طی روزهای آینده چی خواهد بود. ما به هر حال به نظر میاد که شاهد یک دوره دیگری از اعتراضات و انتفاضه خواهیم بود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین.
این که حالا سازمان همکاری اسلامی بتونه کاری بکنه، نه، خیانت میکنه، چون خود سازمان همکاری اسلامی هم برای نجات قدس تشکیل شد.
ولی عملا منفعل الان دیگه.
نه مهندسی معکوس کردن. که قیام مردم و خیزش خودجوش مردم رو در قالب قطعنامه کنترل کنن، لذا این کاملا به نفع رژیم سنیسی تشکیل شده.
بله،
دلیلش هم اینه که تاکنون هیچ قطعنامه به نفع مردم فلسطین به جز لفاظی چیز عملی، اینها نه، اینها نه اتحادیه عرب.
بله،
چون اتحادیه عرب به خاطر مسئله فلسطین تشکیل شد، برای تعیین تکلیف مسئله عرب تشکیل شد، ولی متأسفانه می‌بینیم که هر دو سازمان
از مسیر خودشون خارج شدند. بله،
توسط آمریکا و مجرم آمریکا مهار شده و کنترل میشه.
بسیار.
اما اینکه مردم فلسطین چه راهی پیش رو دارن، همین راهی که الان داره میبینیم، منتها امیدواریم که در روز آینده همون گونه که حماس بیان داد، جهاد اسلامی بیان داد، محور مقاومت ان شاء الله رو به تسعید بره و از این حالت تظاهرات خالی ممکنه بحران تصویر و سطح درگیری بالاتر بره.
انشالله. خیلی متشکر آقای دکتر صرفگاهیم، خیلی ممنون که با ما همراه بودید. ما به هر حال تونستیم از نظراتتون به صورت مصطفی بهره‌مند بشیم. برای مردم مظلوم فلسطین آرزوی بهروزی و سرافرازی و پیروزی میکنیم. امیدواریم که هرچه زودتر این رژیم خونخوار ساقط بشه و مردم فلسطین بار دیگر به سرزمین اصلیشون برگردند و ما شاهد پیروزی این مردم باشیم. ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار و متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه برنامه به سوی قدس رو همراهی کردند. روز خوب براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
در حصاری از بیداد ای رهاترین ای قدس، در غباری از تردید خانه یقین ای قدس،
وادی رسول شهر دین و آینی، این قبیله را ای قدس قبله نخستینی، قبله نخستینی،
زخ خورده فریادی، تیر خورده آوازی، شور و شوق بیداری، اشتیاق پروازی،
باغ پرپری از داغ هست در دل تنگ است، یک ستاره هر اشکت، یک پرنده هر سنگت، شاخه های زیتونت خوشه خوشه غم دارد، کوچه و خیابانت شکوه از ستم دارد،
ای حماسه جاوید، ای صلابت بشکو، بیقراریت چون موج، سرفرازیت چون کو.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.